سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سازمان جهانی صحت میگوید که در جریان یک هفته 6 مورد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ثبت شده است. بر اساس اعلامیه این سازمان که دیروز منتشر شد، 2 مورد در ولسوالی های میبند و غورک قندهار، 1 مورد در ولسوالی نهر سراج هلمند و 3 مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است. موارد فلج اطفال در پاکستان در پیشین بلوچستان، حیدرآباد، سند و کوهات خیبر پختونخوا ثبت شده. از آغاز سال 2024 تا کنون تعداد موارد فلج اطفال در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده که از این تعداد 22 مورد در افغانستان و 24 مورد در پاکستان ثبت شده. فلج اطفال یک بیماری ویروسی کشنده است که باعث فلج و مرگ کودکان می شود و تنها راه وقایه از آن واکسین است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که در حمله نیروهایش 2 عضو نیروی طالبان در هرات کشته شدند. این جبهه در خبرنامه امروز سه‌شنبه گفت که این حمله شام روز گذشته در منطقه چارسوی ولسوالی گذره صورت گرفت. در خبرنامه آمده که این 2 عضو نیروی طالبان قاری عبیدالله و قاری نادر نام داشتند و افراد نزدیک به فرمانده قلوردوی الفاروق طالبان بودند. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، از اواسط ماه می الی آخر ماه جولای امسال، جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان، یک گروه دیگر ضد طالبان، دست کم 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. اسرائیل پس از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان میگوید سربازانش درگیر نبرد سنگین با نیروهای حزب الله لبنان در منطقه اند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست استیا شامل کرده. اسرائیل با وجود مخالفت آمریکا و بیم از گسترش جنگ در شرق میانه، شب گذشته عملیات زمینی را در برابر نیروهای حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرد. یک سخنگوی اردوی اسرائیل در پیام در تلگرام نوشته که درگیری‌های شدید در جنوب لبنان جریان دارد. او از مردم محلی خواسته که برای امنیت شخصی خود با وسایط نقلیه به منطقه جنوب دریای لیتونی سفر نکنند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان نماینده دارد. بعد از آنکه اسرائیل از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان خبر داد، گروه حزب الله لبنان میگوید به اهداف اسرائیلی در شمال اسرائیل حمله کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع حزب الله گزارش میدهد که یک گروه نظامیان اسرائیلی و یک گردهمایی آنها را در شمال اسرائیل توسط توپخانه و راکت هدف قرار داده. اردوی اسرائیل پذیرفته که راکت های حزب الله به سوی مناطق میتولا و اففین شلیک شده، اما شماری آنها را رهگیری کرده و تعداد دیگر دور از اهداف در مناطق غیر مسکونی اصابت کرده. مارک روت صدراعظم سابق هلند امروز به عنوان سرمنشی جدید ناتو کار خود را آغاز کرد. او امروز تا یک سلسله مراسم در مقر ناتو در بروکسل جانشین سیاستمدار نروژی یانس استولتنبرگ شد. استولتنبرگ حدود یک دهه ناتو را که بزرگترین سازمان سیاسی نظامی جهان است و 32 کشور عضو آنند رهبری کرد. مارک روت رهبری ناتو را در زمان به عهده می گیرد که جنگ در اوکراین جریان دارد و بحران در شرق میانه گسترش یافته است. و آمادگی برای مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت زنان در امارات متحده عربی جریان دارد. وبسایت های مختلف ورزشی امروز گزارش دادند که 150 بازیکن از کشورهای مختلف جهان به امارات متحده رسیدند. قرار است مسابقات این جام با رقابت میان تیم های بنگلادش و اسکاتلند پس فردا پنجشنبه آغاز شود. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، تیم کرکت زنان افغانستان منحل شد و این موضوع مشکلات برای سهمگیری تیم مردان افغانستان در برخی مسابقات بین المللی ایجاد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. سازمان جهانی صحت از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر می دهد.
ادارات زیدخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارن باید در قدم نخست آگاهی مردم و خیلی زیاد بسازن تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی فوری جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی از بند طالبان شده. در مسائل شرق میانه میشنوید که پس از حملات مرگبار اسرائیل به گروه حزب الله لبنان، فشار بر رهبران ایران برای پاسخ دادن به اسرائیل افزایش یافته. و در بحث 25 دقیقه
دهی بحث در مورد آخرین تحولات شرق میانه گفتگو میکنیم. این تحولات بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
بیشتر در نیمه دوم ساعت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سازمان جهانی صحت WHO از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش دیروز گفت که 2 مورد در قندهار و 1 مورد دیگر در هلمند به ثبت رسیده. این در حال است که از 2 هفته به این طرف تطبیق واکسن پولیو خانه به خانه در افغانستان متوقف شده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که از 2 هفته به این طرف جلوی تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان گرفته شده است، از ثبت 3 مورد مثبت پولیو در این کشور خبر داده شده است. سازمان جهانی صحت WHO بر روز دوشنبه 3 سپتامبر در گزارش تازه خود گفته که از تاریخ 21 آگوست 3 مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است که 2 مورد آن در ولسوالی های میوند و غورک ولایت کندهار و 1 مورد آن در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند بودند. سازمان جهانی صحت گفته که از آغاز سال 2024 تعداد واقعات پولیو در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده که 22 مورد آن در افغانستان و بقیه در پاکستان ثبت شدند. اما در گزارش این سازمان آمده که شمار واقعات مثبت پولیو در سال 2023 به 12 مورد می رسید که 6 مورد آن در افغانستان و 6 مورد دیگر آن در پاکستان ثبت شده بود. این سازمان همچنان می گوید که هفته گذشته 3 نمونه محیطی پولیو را در افغانستان و 1 نمونه محیطی را در پاکستان ثبت کرده است که 2 مورد آن در کندهار و 1 مورد آن در لشکرگاه ولایت هلمند است. این سازمان میگوید که تعداد نمونه های محیطی ثبت شده در سال 2024 به 410 نمونه بوده که 74 نمونه آن در افغانستان و 336 نمونه آن در پاکستان است. این سازمان در حال از ثبت موارد مثبت پولیو در افغانستان سخن میگوید که به تاریخ 16 سپتامبر شمار از رسانه های بین المللی با نقل از برخی منابع این سازمان از متوقف شدن روند کمپاین تطبیق واکسین خانه به خانه پولیو در افغانستان گزارش دادند. شمار از رضاکاران این کمپاین در برخی ولایت های مختلف افغانستان امروز سه شنبه به رادیو آزادی گفتند که این روند از 2 ماه به این طرف به دلایل نامعلوم متوقف شده است. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان آن زمان این خبر را رد کرده و گفته بود که آنها تا هنوز در مورد متوقف شدن کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو کدام مکتوب رسمی ندادند. خانواده یک کودک مبتلا به پولیو میگوید که کودکش به دلیل عدم تطبیق واکسین برای تمام عمر فلج شده است. فریدون باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که پسرش از 2 سال به این طرف به بیماری پولیو مبتلا شده است.
یک پسر با نام بلال که 4 سال است با پولیو مصاب شده، با خاطر تطبیق نکردن واکسین با این بیماری مصاب شده. در منطقه مورد قرار واکسین میامد، اما ما چون احمد واکسین را نمیفهمیدیم او واکسین نمیکردیم. زمانی که پسرم به پولیو مصاب شد و را به شفاخانه های جلال آباد و کابل بردیم، در اخیر به اسلام آباد پاکستان رفتیم. اونجا در یک شفاخانه برایم گفتند که پسرم به پولیو مصاب شد و تصحیحش مثبت است.
برخی از دکتران هم تایید میکنند که برای جلوگیری از بیماری پولیو در کنار عملی کردن راهنمایی های صحی واکسین مهمترین مسئله است. دکتر هدایت الله حبیبی متخصص بخش داخله و استاد پانتون طبی کابل در مورد برادی و آزادی گفت:
خانواده های محترم باید در قسمت حفظ الصحه اطفال خود خیلی ها کوشا باشند، متوجه مایات و مواد غذایی که باید ملوث نشن متوجه ازو باشن و در پالی ازی ادارات دولتی و ادارات زیدخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارن باید در قدم نخست آگاهی مردم و خیلی ها زیاد بسازن تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
قابل ذکر است که افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز هم گاه گزارش ها از ثبت واقعات مثبت پولیو در آنها داده می شود و این ویروس به گونه کامل در این کشورها محو نشده است. در این اواخر نمونه های مشکوک پولیو در غزه فلسطین هم پیدا شده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر درباره تحولات تازه شرق میانه برایتان میگوییم و در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه که نیست به تحولات شرق میانه اختصاص یافته نشر می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که تعداد بیماران قلبی در افغانستان افزایش یافته. سخنگوی این وزارت گفته که 55,000 واقعه این بیماری با تازگی در افغانستان ثبت شده. در این حال شماری از افراد مبتلا به بیماری قلبی در افغانستان میگویند که از این که با مشکلات اقتصادی روبروستند توان تداوی را ندارند. گزارش در این مورد.
هشدار وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش رقم افراد مبتلا به بیماری های مختلف قلبی در افغانستان. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه نوی میزان با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه ها به مناسبت روز جهانی قلب گفته است که 55,000 واقع بیماری قلبی به تازگی در افغانستان ثبت شده است.
بدبختانه شیر 2002 کال به پرتله به 2003 کال که مکسره.
بدبختانه در تناسب با سال 2022 در سال 2023 گراف بیماران قلبی بلند رفته است. واقعات تازه راجستر شده نزد ما 55,000 واقعات مختلف قلبی ثبت شده است. در بین این بیماران مرگ و میر هم وجود دارد و بدبختانه گراف آن در افغانستان و کشورهای منطقه رو به افزایش است.
سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان دلیل افزایش این بیماری را تغییر در عادات زندگی روزمره عنوان کرده و از مردم خواسته تا برنامه‌های آگاهی دهی را دنبال کنند و به توصیه‌های صحی ارائه شده از سوی تیم‌های صحی پابند باشند. در مورد اینکه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان بیشتر به کدام سن قرار داشتند معلومات داده نشده است. در این حال شماری از افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی در افغانستان می‌گویند این بیماری آنان را در حالت دشوار قرار داده و به گفته خودشان بین مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. روحلا مختار سیال باشنده ولایت کندز بر رادیو آزادی گفت 8 سال است به بیماری قلبی دچار شده و در سال‌های قبل برای تداوی به پاکستان و هند رفته است، اما از چند سال به این طرف بیکار است و توان تداوی خود را مثل گذشته ندارد.
ضربان قلب غیر منظم شد. شبخانه رحمان روی کرفتن برای ما گفتن که سیستم قلبی با چیز حساب قطع نشده بخواند و ضربان قلب شدید میشه. همیشه روز یک دفعه، هفته دو دفعه ای رقمی دومین حالت گرفتار میشه. یک حالت میباشه که در فکر میکنی که نه زنده است نه مرده.
شیر محمد فقیر یکی از متقاعدین در شهر کابل که از بیماری قلبی رنج میبرد، او هم میگوید توان ادامه تداوی خود را ندارد.
سیوال ما تکلیف داشت، یک بار 100% بند بود، دوال ما قلب 95%. بعدم یک بار ما سپرینگ تیر کردن، دوال ما دیگه موندن، مشکلات اقتصادی است.
متخصصین امراض قلب این بیماری را خطرناک خوانده و میگویند که بیماران قلبی باید از دخانیات پرهیز کرده و تحت هدایت دکتر تداویشان را انجام دهند. دکتر محمد رفیع حمیدی متخصص بخش جراحی قلب در مورد علت‌های به وجود آمده بیماری قلبی و راه‌های جلوگیری از آن نزد افراد به رادیو آزادی گفت:
این امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون، کلسترول بالا، عوامل سی چاقی و وزن زیاد و همچنین شکر بلند خون به وجود بیاره. برای جلوگیری از مبتلا شدن به امراض قلبی توصیه میشه تا افراد رژیم غذایی سالم که شامل میوه‌جات، سبزیجات، مصرف کم چربی، مصرف کم نمک و غیره را تعقیب کنه و همچنان ورزش منظم کنه که در حد اقل در روز 30 دقیقه باید پیدروی داشته باشه.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال از واقعات رو به افزایش بیماری قلبی در افغانستان خبر داده که بیشتر افغان ها میگویند در 3 سال اخیر اعضای خانواده هایشان به دلیل تشویش ها و فشار های روانی زیاد، به دلیل بیکاری و افزایش روزافزون مشکلات مختلف دیگر به بیماری قلبی مبتلا شده و آنها به خاطر مشکلات اقتصادی از تداویشان عاجز مانده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از حملات مرگبار اسرائیل به گروه حزب الله لبنان، فشار بر رهبران ایران برای پاسخ به اسرائیل افزایش یافته است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در فهرست استیا شامل کرده. به نظر نمی رسد ایران پاسخ مستقیم به اسرائیل بدهد، زیرا بیم آن می رود که چنین پاسخ به جنگ تمام عیار ایران و اسرائیل منجر شود. اکنون سوال این است که رهبران ایران چی می توانند بکنند؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که آن را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
در پی کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، به تاریخ 27 سپتامبر توسط اسرائیل، رژیم جمهوری اسلامی ایران با آزمون دشوار روبرو است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی مورد حمایت ایران است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. اگر ایران به تلافی کشته شدن حسن نصرالله به اسرائیل حمله کند، ممکن است تمام احساسات دشمن دیرینه خود اسرائیل را برانگیزد. اما اگر تهران از خیشتنداری کار گیرد و هیچ اقدام آشکار علیه اسرائیل انجام ندهد، ممکن است به اعتبار آن در میان متحدانش خدشه وارد شود. گروه سیاسی و نظامی حزب الله که کنترل بیشتر بخش‌های جنوبی لبنان را در دست دارد، در حال حاضر با حملات مداوم اسرائیل روبرو است. نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان نیز کرسی‌های در اختیار دارند. این گروه محور اصلی مقاومت ایران در برابر اسرائیل و گروه نیابتی ایران در مبارزه با اسرائیل در منطقه پنداشته می‌شود. مرکز خبر رادیو آزادی از قول کارشناسان گزارش می‌دهد که به نظر نمی‌رسد ایران در دفاع از حزب الله لبنان مستقیماً به اسرائیل حمله کند، زیرا در نهایت با هزینه گزافه برای ایران و یک جنگ همه جانبه منجر خواهد شد و تهران به چنین یک اقدام تمایل ندارد. کارشناسان به این باورند که در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار، اسرائیل به وضوح از توان نظامی بیشتر نسبت به ایران برخوردار است. اما به گفته آنها، تیاره‌های بدون سرنشین و ظرفیت‌های راکتی ایران نیز می تواند تهدید قابل توجه ایجاد کند. بهنام طالبلو، پژوهشگر امور ایران و یکی از اعضای مرکز تحقیقاتی دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، به رادیو آزادی گفت فقدان توانایی های نظامی متعارف و حملات پیهم اسرائیل به گروه های تروریستی در منطقه، انتخاب ایران در برابر اسرائیل را از بد بدتر کرده است. ایران در اپریل سال جاری 2024 با صدها راکت و طیاره‌های بدون سرنشین به اسرائیل حمله کرد. این حمله پس از آن صورت گرفت که 7 قمانداران ارشد سپاه بازداران در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شدند. آقای طالبلو می‌افزاید اگر ایران تهدید از سوی اسرائیل علیه خاک خود مشاهده کند، ممکن است مستقیماً به اسرائیل حمله کند. اگرچه تصمیم برای اقدام قاطع علیه اسرائیل در حال حاضر روی میز رهبران ایران نیست، اما کارشناسان میگویند ایران میتواند از نیروهای نیابتی خود در منطقه علیه اسرائیل استفاده کند. شبه نظامیان شیعه عراقی، شبه نظامیان حوثی یمن و شبه نظامیان سوری گروههای نیابتی ایران در منطقه پنداشته میشوند. بعد از آغاز جنگ غزه در اکتبر سال 2023، گروههای مسلح نیابتی ایران مانند حماس و حزب الله ضربات بزرگ متحمل شدند و این وضعیت انتقام جویی ایران از اسرائیل را مورد شک و تردید قرار می دهد. در این حال آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، هیچ پاسخ مستقیمی به اسرائیل نداد. اما موضع گیری او بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر گروه حماس در ایران که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان حراس افغان میشناسند، متفاوت بود. خامنه ای پس از کشته شدن هنیه در جولای گذشته در تهران، اسرائیل را به انتقام سخت تهدید کرد. در این حال وضعیت شرق میانه بحرانی است و نگرانی از تشدید بیشتر جنگ وجود دارد. اسرائیل صبح امروز عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان آغاز کرد که واکنش تعداد از کشورهای منطقه از جمله ترکیه را در پی داشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل خواسته است تا برای آزادی فوری جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از بند طالبان، اقدام کنند. طالبان او را هفته گذشته در کابل بازداشت کردند. بیشتر در این گزارش.
با آنکه حکومت طالبان تاکنون بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان بر رهایی فوری او تاکید میکند. این کمیته با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. در اعلامیه رویکرد طالبان در ایجاد ترس، محدود کردن آزادی بیان، انحصار اطلاعات و سرکوب اجتماعی و حتی فیزیکی روشنفکران نگران کننده خوانده شده است. کمیته مدافعان حقوق بشر همچنان از طالبان خواسته تا با تعهدات بین المللی افغانستان در خصوص حفاظت از آزادی های مدنی و سیاسی پابند باشند و بحران حقوق بشر در این کشور را تشدید نکنند. این کمیته به نقل برخی از منابع مدعی شده که آقای کوهستانی از سوی سازمان استخبارات طالبان شکنجه شده است. عبدالحمید صفوت، فعال مدنی و عضو این کمیته، روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
امید ما است که این فراخوان و این اعلامیه ها بتانه مؤثر واقع شوه به آزادی و حفظ جان افراد مثل آقای کوهستانی که در هیچ فعالیت سیاسی و نظامی نقش ندارن، ولی متاسفانه مورد پیگرد قرار گرفته. تلاش ما است که اونا هرچی زودتر به خانواده خود برگردن.
جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. پیش از این نزدیکان جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی، مدعی شدند که او پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. یکی از نزدیکان او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی درباره وضعیت صحی آقای کوهستانی نگرانی کرده، گفته بود که در مورد او هیچ اطلاعی به آنان شریک ساختن نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره بازداشت و ادعای مورد شکنجه قرار گرفتن آقای کوهستانی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان تاکنون بازداشت آقای کوهستانی را تایید یا رد نکرده است. این در حالی است که برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که حکومت‌ها اجازه ندارند آزادی بیان شهروندان را سلب کرده و افراد سخنور را بازداشت کنند. صلاح الدین سعیدی، یکی از این آگاهان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حاکمیت‌ها اجازه ندارند که این افراد و اشخاص زندانی بکنه و یا حق بیانش ازشان بگیره. خداوند متعال حاکمیت موجود طالبان را هدایت نیکی بکنه که از فن و اصول دولتداری آگاه شوند، با آزادی های مردم توجه بکنند.
این در حال است که در جریان یک هفته نزدیکان دو تحلیلگر دیگر سیاسی در افغانستان نیز ادعای مشابه را مطرح کردند. خانواده خیبر هوشمند، آگاه امور سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که او از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. همزمان برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی را در مورد بازداشت شاهپور حسنزوی، عضو پیشین ولسی جرگه در ننگرهار، را به نشر رسانیدند. حکومت طالبان تاکنون هیچ کدام از این سه مورد بازداشت را تایید یا تکذیب نکرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز در سه سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پوهنتون و فعالان حق آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارستم دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم در می رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه. دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
5:25 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 5 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه که روی تحولات شرق میانه متمرکز است پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی نشر می شود. اکنون میشنوید که امروز سه‌شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در حال بار دیگر فرا می رسد که بسیاری از کهنسالان در افغانستان بدون هیچ نوع مساعدت مالی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حال که شدیداً نیاز به کمک دارند در 3 سال گذشته از دریافت حقوق تقاعدشان محروم شدند. بیشتر در این گزارش.
خپل وطن کې هم دا ناخوالی دی تیریږي، انقلاب دی تیریږي، یو پس تیریږي.
کفایت الله بابور 65 ساله ساکن ولسوالی چین ننګرهار است و میگوید در زندگی شاهد سقوط حکومت های مختلف بوده و مشکلات زیاد را تجربه کرده است. این مرد کهنسال که در این مرحله از زندگیش از ادامه تلاش برای تامین مخارج خانواده 15 نفرش دست بر نداشته، میگوید در شفاخانه ای در ولسوالی چین کار می کند. کفایت الله بر رادیو آزادی گفت در طول چند دهه سعی به خرج داد تا تمام فرزندانش به شمول دخترانش تحصیلات خود را به سطح عالی برسانند و آینده خوبی را برای خود و خانواده ایشان رقم بزنند. اما به گفته او از اینکه در حال حاضر دخترانش اجازه ادامه آموزش و کار را ندارند، او مجبور است در کهنسالی هم نفقه خانواده اش را خود همچنان تامین کند.
زمانی که بعد از مهاجرت به کابل برگشتم در یک کلینیک مشغول به کار شدم و تا کنون در این شغل هستم. همه فرزندانم را آموزش دادم. دخترانم نیز به تحصیلاتشان ادامه دادند. اما اکنون همه بیکار هستند.
همچنان یک بانوی افغان حدود 65 ساله باشنده شهر جلال آباد که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید همسر او که 70 ساله عمر دارد با استفاده از کراچی دستی کار میکند و به مشکل مصارف آنان را به دست میآورد.
من هم دست دویادش 15 پیتا و کالو بزد.
شوهرم با کراچی دستی خود بسیار به سختی کالاها را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می دهد. دو پسر دارم، آنها ازدواج کردند و رفتند و ما را تنها ماندند.
در همین حال سالمندان دیگری که بخش عمده ای از عمر خود را در خدمت به دولت و کار در اداره های دولتی سپری کردند، از عدم دریافت پول تقاعدشان در 3 سال گذشته از سوی طالبان شاکی‌اند.
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تاثیرات منفی روز زندگی ما شده. هرچند در حکومت قبلی میتونستیم با همین مقدار پول ناچیزی که دریافت میکنیم امورات روزمره خود را پیش ببریم. ما کرایه خانه پرداخت نمیکنیم، بل برق پرداخت میکنیم و ده ها مصرف دیگر. متاسفانه در 3 سال گذشته که تقاعدهای ما که حق مسلم باز پرداخت نشده باعث شد ما در مضیقه قرار بگیریم و در پرداخت این مصارف خود عاجز مانیم.
به اساس مقرره تنظیم حقوق متقاعدین کارمندان خدمات ملکی افغانستان که به تاریخ 26/13/88 توسط وزارت عدلیه حکومت پیشین ثبت جریده رسمی شده است، کارمندان خدمات ملکی که مدت خدمتشان در اداره به پایان رسیده و مطابق احکام مقرره مستحق دریافت پول تقاعد شوند، متقاعد شناخته می شوند. سازمان ملل متحد می گوید که افراد با سن بالا منابعی با ارزش دانش و تجربه هستند و می توانند در راستای صلح و توسعه پایدار جهان کمک کنند. اما در افغانستان کهنسالان با فقر و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که 3 شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در اواخر سال 1990 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان نامگذاری شد. هرچند در حال حاضر تعداد دقیق افراد مسن در جهان مشخص نیست، اما سازمان ملل پیش از این گفته که تعداد افراد سالمندان یا افرادی که 65 سال یا بیشتر از آن سن دارند در جهان از حدود 260 میلیون در سال 1980 به 761 میلیون در سال 2021، یعنی به 3 برابر افزایش یافته است.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی